شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که طاعت و عباداتتون مورد قبول واقع شده باشه تا این لحظه از هفتمین روز از ماه مبارک رمضان. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
فصل بهار همراه با تحول طبیعت و شکوفایی درختان و محیط زندگی در خلقیات انسان هم میتواند همراه با اثرات مطلوب باشد. در این مسیر تحولی اگر انسان ها همراهی نشان دهند میتوانند از مواهب بهار طبیعت نیز استفاده کنند. امسال که عید نوروز و فصل بهار قرآن مقارن با یکدیگر شده، فرصت خوبی است تا جامعه ایران و ایرانیان روح خود را در این فضای معطر صفا دهند. این موضوع به ویژه در بخش‌های مذهبی جامعه بیشتر صدق می‌کند که با روزه‌داری و برپایی مراسم احیا در میانه ماه رمضان قصد دارند از برکات معنوی این روزها بیشتر استفاده کنند. با توجه به این موضوع در آخرین برنامه گفتگوی اجتماعی در سال 1402 با حضور کارشناسان حوزه روانشناسی و جامعه شناسی خواهیم پرسید مهمترین کارکردهای نوروز در بعد معنوی و روحانی آن چیست؟ اعضای جامعه چگونه می توانند از فرصت بهار طبیعت و ماه رمضان استفاده کنند؟ در جامعه ایرانی چطور می توان فرهنگ آرامش بخشی نوروز را تسری داد؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. نوروز یک فرصت است و فرهنگ ایرانی گنجینه غنی برای ایرانیان دارد. ماه رمضان فرصتی دیگر است برای مؤمنان و دیگر اعضای جامعه تا بتوانند قلب‌های خود را به یکدیگر نزدیک کنند و از این ظرفیت می‌توان به بهترین شکل استفاده کرد. کارکردهای آرامش بخش نوروز و ماه رمضان در کنار همدیگر اثرات مضاعفی دارد که می‌توان در نوروز سال جاری از آن استفاده کرد. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه من محمد فیروزی افتخار دارم با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما باشم. این آخرین برنامه گفتگوی اجتماعی در سال 1402 هستش و از فردا به استقبال نوروز خواهیم رفت و تعطیلات نوروز رو ازش استفاده میکنیم، شروع خواهیم کرد، در حالی که حدود یک هفته هم از ماه رمضان گذشته. آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنان عزیز رو داریم، اون بخش از جامعه که روزه‌دار هستن و اهل مناسک دینی، و البته تبریک به کل جامعه ایرانی برای فررسیدن روزهایی که در پیش داریم. در این برنامه گفتگوی اجتماعی قرار هست به موضوع نوروز و کارکردهای آرامش بخش اون در جامعه بپردازیم، هم در بعد کلان اون که مربوط میشه به حوزه جامعه و هم در حوزه فردی و ابعاد فردی اون که بعد روانی و روانشناسانه قضیه رو در بر میگیره. دو مهمان محترم به صورت حضوری بنده رو در این برنامه همراهی میکنن، جناب آقای دکتر حامد بخشی، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه فرهنگیان، و آقای دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. من قبل از اینکه خدمت این دو بزرگوار برم و عرض سلام رو خدمتشون داشته باشم. کمی با دیدگاه های این دو بزرگوار هم میخوام شما رو آشنا بکنم. آیا دکتر ملکی معتقد هستند که تقارن و پیوند ماه مبارک رمضان و عید سعید نوروز که بخش از فرهنگ ملی ایرانیان هستش زمینه ساز خوبیه برای تعاملات اجتماعی، همدلی و همبستگی اجتماعی ما که میتونه از طریق صله رحم و دید و بازدیدهای خویشاوندی هم یک شکل قوام یافته‌ای پیدا بکنه؟ و جناب آقای دکتر بخشی هم به عنوان روانشناس معتقد هستند که تقارن نوروز و ماه رمضان یک معنا بخشی هستش به زندگی. من خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. اجازه میخوام که گفتگوم رو با آقای دکتر ملکی آغاز بکنم. آقای دکتر هم سلام ابتداییتون رو بفرمایید و یه طرح دیدگاه کلی تا به سراغ آقای دکتر بخشی هم بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنین تشکر میکنم از جناب آقای فیروزی مجری محترم، تهیه کنندگان و مهمان عزیزمون آقای دکتر بخشی عزیز و بزرگوار. با عرضی قبولی طاعات و عبادات پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید سعید نوروز را به هموطنان عزیز ارجمند در هر نقطه از جهان که باشند. من اجازه میخوام این نکته را ابتدا عرض بکنم که فرهنگ ایرانی خوشبختانه یک فرهنگ ترکیبی و تلفیقی و آمیخته از فرهنگ دینی و اسلامی و فرهنگ ملی و ایرانی هست. ما اصلا نمیتونیم اینها را از هم دیگه تفکیک بکنیم. هر دو قابل احترام هستن، هر دو فرهنگ اصیل ما هستن. هم عید فطر ارزشمند و قابل احترام و قابل تجلیل و تکریم هست و هم عید نوروز، نیمه شعبان، چهارشنبه سوری، سینزه بدر، همین ها یک آمیختگی که با هم دارن و نشانگر یک خرسندی برای یک ملتی هستش که از دو تا فرهنگ به صورت در ظاهر منفک اما در اصل تلفیقی از همدیگه رو داشته باشن در کشورمون. خب امسال هم خوشبختانه بعد از 32 سال از سال 1370 تا به امروز تقارن پیوند سنت‌های دینی با ملی را داشتیم، یعنی پیوند معنویت و سنت‌های کهن ایران باستان عید نوروز را داشتیم. در خدمتون هستیم اگر سوالای بعدی باشه.
بله حتما، زنده باشین. جناب آقای دکتر بخشی خدمت شما هم عرض سلام دارم. سلام علیک، ابتدایتون رو بفرمایید تا دیگه وارد بحثمون بشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم آرزوی قبولی طاعات عبادات خدمت شما مهمان عزیزمون جناب استاد عزیزمون آقای دکتر ملکی بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و هم پیشاپیش تبریک میگم سال نو باستانی، نوروز باستانی رو به همه مردم ایران در اقصا نقاط کشور و سایر نقاط جهان. ما هم در واقع فرضیه کارمون رو بر این مبنا میذاریم که ارتباطات و تعاملات اجتماعی توی جامعه یکی از مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی و فردی ما هست که در واقع حرکت به سمت اونها میتونه ابعاد مختلف زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. گفتگو کردن یا اون در واقع صحبتی که ما بین افراد جامعه، بین خودمون و دیگران، اقوام، خیشان، دوستان، همکاران انجام میدیم و ابراز احساسات و هیجانات، اون صله رحم و دید و بازدیدی که انجام میدیم به هر ترتیب هم سبقه ملی و فرهنگی داره و هم سبقه دینی داره و یکی از در واقع مورد سفارش های بسیار اکید و مورد تأکید نظام دینی ما و نظام فرهنگی ما هم هست که تقارن اینها با هم دیگه میتونه یک در واقع برکت عظیمی رو در روابط اجتماعی و خانوادگی و استحکام و در واقع جلوه‌گری در خانواده رو داشته باشه که انشالله سعی میکنیم امروز بهش بپردازیم.
بله خیلی متشکرم. با خود شما ادامه بدیم آیه دکتر بخشی. تعبیری رو شما استفاده کردید این که در واقع این تقارن میتونه معنی بخشی باشه به زندگی، یعنی عید نوروز در یک طرف، ماه رمضان رو هم در طرف دیگر قرار دادید به تعبیر آقای دکتر ملکی اینها در هم تنیده هستن، تلفیق شدن با هم دیگه و بخشی از هر کدوم فرهنگ اصیل ماست. شما از دیدگاه حالا معنایی به این قضیه نگاه کردید، توضیح میدید که این تعبیر از نظر شما یعنی چه؟
بله، ما در روانشناسی اجتماعی حالا به صورت خاص یا روان درمانی یک نظریه داریم تحت عنوان همین عنوان معنا درمانی، اصطلاحا لوگوتراپی همش میگن، که فرانکل در واقع مبدع نظریه هست. دو تا در نقطه کلیدی رو در این نظریه مطرح میکنن، یکی مسئله خلق معناه و یکی هم در واقع بحث معنا بخشی به زندگیه. این دو تای در واقع کلید واژه یا مفهوم مشترکی رو دارن که برای موضوع امروز ما بسیار جذاب و جالب میتونه خودشون نشون بده. بحث خلق معنا یا معنا بخشی به شرایط دشوار زندگی، به اون رنجهایی که انسان در زندگی میتونه در واقع تحمل بکنه یا بپذیره، قدرت پذیرش و تحملش تو شرایط سخت رو نشون میده یا بالا میبره. و از اون طرف انجام آداب و رسوم ملی و مذهبی میتونه در تحمل اون شرایط و دشواری ها هم مؤثر باشه و یک مسئله رو اینجا ایجاد میکنه تحت عنوان افزایش تاب‌آوری در زندگی، که این تاب‌آوری میتونه اثرات بسیار مهم و برکتی رو توی زندگی داشته باشه، که یکی از مهمترین اونها بحث همدلی فرهنگی اجتماعی بین اعضای خانواده و سایر اعضای جامعه باشه. شما در نظر بگیرید مثلا رنجی که ما در ماه مبارک رمضان میکشیم، رنجی که به خودمون تحمیل میکنیم بنابراین اعتقادات و ارزش‌های دینی و معنوی، و از اون ور در واقع ارتقای این رنج‌هایی که داریم میبینیم برای معنایی داره به زندگی ما میده، معنایی رو داره میبخشه، به یک امر منجر میشه به اسم افزایش تاب‌آوری. تاب‌آوری وقتی در شرایط اجتماعی و فرهنگی باشه ناخودآگاه، مثلا شما یک جمعی رو در نظر بگیرید که نسبت به شرایط و مشکلات اجتماعی خودشون همدلن، همراهن، هم مسیرن، سعی میکنن به همدیگه کمک بکنن، نو دوستن در مشکلات، در مصائب، در مصیبت ها، در مسائل فرهنگ اجتماعی همراه همدیگه هستن، این مسئله در واقع همدلی رو برجسته میکنه. همدلی یکی از مهمترین موضوعاتیه که ما هم در بعد معنوی و دینی و هم در بعد اجتماعیش در واقع بهش نیاز داریم، و اینجا این تقارن جذاب و جالبی که در واقع نوروز باستانی و آداب و سنن فرهنگی اون و از اون طرف در واقع ماه مبارک رمضان و شرایط اعتقادی و شرایط ارزشی که مطرح میکنه به عنوان یک نقطه مشترک میتونه انجام بده. یکی از زیر مجموعه های در واقع معنا درمانی که مطرح میکنن بحث مثلا معنویت گرایی یا حالا در حوزه درمان معنویت درمانی هست. میگه انسان نسبت به رنج و مشکلات خودش رو نسبت با ارزش های اعتقادی و زندگیش اگر بیاد بسنجه، دیگه خیلی مشکلات رو سنگین و بزرگ نمیبینه که نتونه حل بکنه. من نمیتونم پس این مشکل بر بیام، من نمیتونم این مشکل رو حل بکنم. اتفاقا میگه نه، با توجه به اون ارزش های دینی اعتقادی که دارم، این مشکل هم بر اساس اون اصطلاح عامیانه خودمون داریم ضرب المثل، این نیز بگذرد. یعنی پایدار نمیبینه همه چیز رو، اون چیزی که پایداره کس دیگه، یه چیز دیگه، یه جایگاه قدسی و والایی هست. مشکلات فاجعه به بار نمیارن، مشکلات هم یک رویه از زندگی هن که میان و میگذرن. اگر ما تاب‌آوری داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، باور داشته باشیم به یک امر قدسی که میتونه ما رو در واقع کمک بکنه. حالا از همین میخوام استفاده بکنم، فلسفه نوروز چیه؟
بذارید این فلسفه نوروز رو تو بخش بعد من از شما بپرسم. همین بخش در واقع معنویت گرایی، اهمیت همدلی رو از دیدگاه آقای دکتر ملکی به عنوان یک جامعه شناس هم بپرسید. چقدر این بحثایی که آقای بخشی حالا بابش رو باز کردن از نظر شما آقای دکتر ملکی مورد تایید، تکمله ای دارید بهش اضافه کنید، نکته ای دارید ما میشنویم؟
بله، من در تکمیل فرمایشات های دکتر میخوام این رو عرض بکنم که از نگاه جامعه شناسی یک جامعه اگر بخواد پویا باشه، پیشرفته باشه، توسعه یافته باشه، نیاز به همدلی، همبستگی، انسجام، صمیمیت داره. زمینه تمام این همدلی یا همبستگی ها در جشن‌ها و فرهنگ های اصیلی است که در کشور ما صورت میگیره. فکر میکنم یکی از بهترین شاخصه ها، مؤلفه های تعاملات اجتماعی عید نوروز باشه. البته همه عید ها به نوعی با قابل هم احترام هستن، هم شاخصهای مهم تعاملات اجتماعی را دارن. اما میخوام این رو عرض بکنم که ما در عید نوروز و در ماه مبارک رمضان یک سری وچه اشتراکاتی با همدیگه داریم که من فکر میکنم اگر اینها را مد نظر قرار بدیم، بخش عمده ای از پیشرفت‌های کشور و توسعه فرهنگی و اون زیرساخت‌های فرهنگسازی در جامعه صورت می‌گیره. یکی از وجه اشتراک‌های ما در ماه مبارک رمضان با عید نوروز صله رحم هست. صله رحم هم در ماه مبارک رمضان هست به صورت افطاری دادن‌ها و هم به صورت دید بازدید هایی که در عید نوروز بین خویشاوندان و آشنایان صورت میگیره و به نوعی هدیه دادن ها. حالا به صله رحم هم دین اسلام خیلی تأکید داشته، آیات احادیثی داشته که ما در عید این انجام میشه و هم در ماه رمضان که به صورت افطاری دادن ها یا به مساجد رفتن ها صورت میگیره. این یک وجه اشتراکی هستش که ما خوشبختانه یعنی به نوعی این تقارن و پیوند سنت معنویت با سنت کهن ایرانی را داره. علاوه بر اینها عنایت داریم که این تقارن علاوه بر شادی و نشاطی که وجود داره، از نظر مواد غذایی، از نظر نوع زندگی، اینها رو به هم دیگه بیشتر پیوند میده. ما مثلا در قنادی های که در شیرنی های شیرنی فروش ها علاوه بر شیرنی های عید، زلبیا بامیان همزمان هر دوتا به نوعی وجود داره. باز از وجه اشتراک اینها به نظرم که خیلی مهم هست یا مقلب القلوب یا به اصطلاح رسیدن به احسن الحال هست. خب این دعای ما در عید نوروز هست، هم جنبه معنوی داره. ما اصلا عیدمون رو با قرآن شروع میکنیم، با دعای یا مقلب القلوب شروع میکنیم برای رسیدن به تحول. در تعقیبات نمازمون در ماه رمضان هم این را داریم که اللهم غیر سوء حالنا به حسن حاله، یعنی خدای ما را به حال خودت برگرد، به حال خوب. ولی اصلا میخوام بگم که علارغم این که عید نوروز یک تحول جسمی و یک تحول روحی هست، یک تحول دینی و جسمی و هر دوتاش را شامل میشه. نکته بعدی اینه که در هر دو امید بخشی وجود داره. ما در ماه رمضان امیدمون به بخشش گناهانمون هست در طول یک سال، و من فکر میکنم عید نوروز هم یک محاسبه‌گری برای خودمونه، یک کارنامه هست که خودمون را بسنجیم در طول این سال چه کاستی ها، چه بدی ها، چه خوشی ها، یک تجاربی برای خودمون وجود داشته باشه. نکته مهم اینه که در هر دوتاش هم معنویت و هم عشق و امید و از شبکه هر دو به نوعی کنار گذاشتن غم و اندوه رو داره. و در نهایت اینه که ما هم در عید با دید بازدید با اقوام و هم در افطاری دادنها گذشت ایثار هم از خودمون نشون میدیم، که اینا به نوعی برمیگرده به پویایی جامعه، برمیگرده به همدلی جامعه، به انسجام جامعه، به صمیمیتی که در جامعه نیاز هست باید باشه. ولیزا همینجا من از صدا سیمای محترم اولا تشکر میکنم این برنامه ها را رادیو گفتگو ایجاد کرده، زمینه فرهنگ سازی صورت بگیره، و از مسئولینم خواهشم اینه که در تلفیق فرهنگ معنویت و فرهنگ ملی بیشتر تلاش بشه و بیشتر فرهنگ سازی بشه.
بله حتما، در رابطه با این که این تلفیق میتونه چگونه صورت بگیره یا چه شاخصهایی داره حتما در ادامه از شما بیشتر سوال خواهیم کرد آقای دکتر ملکی. اما اجازه بدید که از زبان آقای دکتر بخشی هم اون فلسفه نوروز رو که میخواستن مطرح کنن بشنویم. در خدمت.
خواهش میکنم. تشکر از استاد عزیزمون آقای دکتر ملکی بابت نکات ارزشمندشون. همونطوری که در ادامه بحث قبل می‌خواستیم اشاره بکنیم، فلسفه نوروز در واقع یک فرصتیه برای معنابخشی بیشتر به زندگی، که این رای دکتر اشاره خیلی دقیق و منسجم و جذابی داشتن بهش. ما اساساً مثلا از نیمه دوم اسفند به بعد دیگه کم کم میفتیم توی خانه تکانی ها و بالاخره گرد و غبار زدودن از زندگی و از شرایط و نو شدن و نوزایی و اینها، و تعابیر و استعاره های بسیار جذاب و زیبا و قشنگی نسبت به در واقع نوزایی طبیعت، نوزایی دل و مسئله بازگشت به اون بنیان و اصل بنیادی انسان که معاد هست. ما در خانه تکانی که در واقع در عید میخواییم انجام بدیم، استعارش نسبت به ماه مبارک رمضان و فلسفه روزداری در واقع میشه خانه تکانی دل و روان، دل و روح. یک سال بالاخره کارهایی رو انجام دادیم، خطاهایی کردیم، احیانا گناهانی بوده، مسائلی بوده که این میاد یک قباری رو روی دل ما میذاره و فرصتی میشه ماه مبارک رمضان برای در واقع زدودن اون قبارها و مسائل، یا به تعبیری که استاد عزیزمون گفتن یا مقلب القلوب، مسئله ای که دقیقا اشاره به همون تغییر احوال در قلوب ما، در دلهای ما داره. و این در واقع یک تقارن میگم بسیار جذابیه که فلسفه نوروز رو با فلسفه روزداری ماه رمضان کنار هم قرار میدیم، بسیار شبیه هم دیگه است و هر دوتاشون بر معنا بخشی به زندگی از طریق نوزایی، نو شدن، از نو زندگی کردن، از نو رویدن اشاره داره. حالا توی مبحث بعدی اگر فرصتی باشه بعد از فرمایشات استاد عزیزمون ما یه اشاراتی هم بکنیم بر نمادهایی که ما در نوروز داریم، مثلا نماد سفره هفت سین، تک تک اون سین ها نشانه ها و کارکردهای روانشناختی دارن که مثلا فلان نماد نشانه روانشناختیش کجاست و کجا به معنویت و مسائل دینی مرتبط میشه، کجا به سلامت روانی افراد جامعه مرتبط میشه، و اینها در واقع مسئله اصلیمون هست. بحث سلامت روان شد. اصلا سلامت روان یعنی چی؟ سلامت روان خیلی سادهش یعنی که آقا ما نسبت به یک سری موضوعات مثل افسردگی، مثل اضطراب، مثل مشکلات روزمره، مثل دعوا درگیری هایی که در طول سال، در طول روز، هفته و ماه داریم، فاقد اینها باشیم یا از اینا دوری بگذاریم یا نسبت به اینها راهبرد مقابله مسلط و مشخصی داشته باشیم که به اون کارکرد در واقع سالم بودن روانی یا سلامت روانی برسیم. مهمترین کارکرد عید نوروز و تقارن اون با در واقع ماه مبارک رمضان تقویت روابط خانوادگی، حمایت روانی، تقویت پیوندهای اجتماعی است که اینها رو اگر کنار هم دیگه بذاریم منجر به یک سری نتایج میشن، از جمله مثلا افزایش خودآگاهی، بحث خودمراقبتی، بحث پیوند، اصل رحم، بحث پیوند و هویت اجتماعی ما، که مجموعا همه اینها مصادف میشن، مساوی میشن با یک معنای خلق، معنای جدید برای زندگی که همون معنا بخشی مبحث اولیه ما است.
بسیار عالی. آیه دکتر ملکی، حالا ما آیه بخشی به اون قسمت نمادهای هفت سین حتما خواهیم پرداخت تو فرصت باقی مونده، چون اشاره کردید به بحث در واقع تلفیق فرهنگ ملی و بحث معنویت، من میخوام به یک واقعیت اجتماعی هم اشاره بکنم. ما الان در یک جامعه زندگی میکنیم که بخشی از جامعه با در واقع نمادهای ملی بیشتر میخواد برای خودش یک اعلام هویتی بکنه، بخشی از جامعه بیشتر با نمادهای در واقع مذهبی و حالا به شکلی در واقع نمادهایی که پیشانی دینی دارند. حالا اشاره کردید ابتدای بس اینها در هم تنیده هستند، اما خب از نظر اینکه حالا ممکنه تحت تاثیر رسانه‌ها، تحت تاثیر یک اتفاقاتی در جامعه این موضوع رخ داده قابل انکار نیست. فکر می‌کنید چطور میشه امسال از این ظرفیت استفاده کرد؟ اولا دامن نزد به در واقع قهرها و کینه‌ها تو جامعه، بیشتر سعی کرد اون فضای همدلانه تو جامعه قوی بشه و این طیف‌های مختلف جامعه به یک نوعی به هم نزدیک‌تر بشن، به یک نوعی با هم دیگه ارتباط بهتری برقرار بکنن، چون اینها از جامعه جدا نیستن، یعنی تو دو تا جزیره مختلف نیستن، همه کنار هم هستن اما در اذهان، در فکرها ممکنه که این جدایی‌ها به حال به شکلی رخ پیدا بکنه و در بعد عینی هم ببینیم. مثلا
از شبت با اون بچه اشتراکی که خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض کردم، من فکر میکنم که اسلام نه تنها مخالف عید نوروز نبوده، بلکه اعتبار بخشی عید نوروز ما برگرفته از اسلام هست. یعنی اسلام که تاکید به صله رحم، تعامل، خونه تکانی دل و روح و جسم و همه اینها را داشته، به نوعی قوام بخشی، اعتبار بخشی، هویت بخشی عید نوروز برگرفته از اسلام هست. یعنی نمیتونیم اصلا اینها را تفکیک بکنیم. حالا درسته عید نوروز بله قبل ساسانیان هم بوده، در ساسان به صورت جشن رسمی اعلام شده، یک جشن کهن سنتی موروثی ما ایرانی ها هست، اما قوام یعنی اسلام هرگز مخالفت نکرده، علارغم که در تایید فرمایشات حضرت علی در شبکه‌های مجازی یه سری از روی تعصب که نسبت به حالا هر دو طرف دیگه داشته باشن ممکنه اصرار پافشاری بکنن، ولی عملا نمیتونیم اصلا اینها را تفکیک بکنیم. عرض کردم نیمه شعبان، مبعث پیامبر عظیم شأن اسلام، عید نوروز، همشون برای مقابل احترام قابل ارزش، یک پیوند تفکیک ناپذیر هست و امکان جداسازی و امکان اولویت بندی هم حتی وجود نداره بگیم این بهتره این باشه این نباشه، هر دو خوب هستن. ولی من میخوام عرض کنم که اسلام خودش حامی صله رحم، حامی عید نوروز، حامی شادی، حامی تحولات، حامی امیدبخشی، حامی معنویت، حامی صله رحم، حامی از بین بردن حسن و اندوه بوده. منتها این نکترم با اجازتون میخوام عرض کنم که الان در حال حاضر در کشورهایی مثل تاجیکستان، آذربایجان، ایران، البته افغانستان قبل از طالبان، خب این جشن نوروز در 21 مارس انجام میگرفت در همین که در اکثر کشورها، حتی در کشورهای آمریکایی، اسپانیایی و اروپایی هم این جشن به قوت خودش باقی هست، حالا به صورت کمرنگ یا پررنگ. علتش اینه که در سال 2009 از طرف سازمان ملل در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت شده، برای کل جهان ثبت شده است، ولذا بر اساس تقویم خیام، استاد حکیم خیام، اصلا روز اول بهار، روز عید نوروز ثبت شده تاریخی و جهانی و بین‌المللی ما هست. حالا این رو میخوام عرض کنم که علاوه بر ملی بودن، یک بحث فراملی هم هست، فراجهانی هم هست، کل دنیا به نوعی به صورت ثبت شده قابل احترام هست برای دنیا، ولذا تفکیک این هست امکان پذیر نیست. از هر دو طرف هم به نظرم یک مسئله مذموم هست که بخوایم افراطی متعصب به ملی‌گرایی و قوم‌گرایی و ناسیونالیستی دامن بزنیم و از یک طرف بخوایم به مسئله مذهبی و متعصب بودن دامن زده بشه. هر دو مکمل هم، هر دو در جهت تقویت هم و هر دو باید با هم باشن، با توجه به 10 مورد وچش داشت خدمت شما عرض کردم.
بسیار هم ممنون. آقای دکتر بخشی، موافق هستید که در واقع این نگاه های دوگانهی که به وجود اومده و این چنین دو قطبی هایی میتونه خودش زمینه ساز برهم خوردن آرامش روانی جامعه باشه؟ یه توضیح دارید بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. قطعا همین طور از این دوگانه سازی ها یا دو قطب سازی ها همش آسیب زاست و جامعه رو به یه دو طیف منتقل میکنه یا تقسیم میکنه که حتما یا باید ملی‌گرا باشیم یا مذهبی‌گرا باشیم، در حالی که همونطوری که استاد عزیزمون گفتن و تعبیر بنده هم همین هست، نوروز اصلا یک جشن ملی به تنهایی نیست، جشن ملی مذهبی هست، یعنی اصلا بنمایه استعاره هست از فرایند نوزایی یا اون معادی که ما میگیم و اشاره مستقیم داره به مسئله یکتاپرستی، یعنی اصلا بنمایه شکل‌گیری جشن‌های نوروز به هر حال از آیین زرتشتی هست که در ایران باستان داشتیم. آیین زرتشتی یک آیین یکتاپرستیه و اشاره و مبنای برای توجه به خداوند متعال به عنوان ذات اقدس، ذات برتر، از اون جهت که دائما استعاره هایی که در نوروز مطرح میشه به عنوان این که ما مثلا از یه جای شروع میکنیم، فصل بهار میاد، نوزایی، بعدش تابستون با یک شکوفایی، بعدش پاییز با خزان و برگریزان و زمستان به عنوان نماد میرایی، نماد مرگ و میر، نماد خواب، نماد در واقع زنده نبودن، حیات نداشتن، و از اون ور دوباره نزدیک قدم های بهار که میاد یک اتفاق ویژه‌ای در عالم هستی اتفاق میفته، رخ میده به عنوان تولد دوباره، به عنوان نوزایی دوباره، و این تولد ها و مرگ و میرها و اینها دقیقا اشاره بر یا استعاره بر کل جهان هستی و خلقت که نگاه و توجه ما رو به سمت پروردگار متعال جلب میکنه.
خیلی متشکرم. آرامش چیست و راه های رسیدن به آن چگونه ممکن است؟ حفظ آرامش در رفتارهای روزمره و کاری ما چه تأثیری دارد؟
کلیدهایی برای آرامش. قضاوت دیگران نباید آرامش شما را از بین ببره. مردم نمیتونن در مورد شما قضاوت کنن و شما رو از اون آرامش درونیتون دور کنن. نخواهیم که همه رو اصلاح کنید، تعلیم و تربیت کنید. یادتون باشه که آدم ها خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن. شما فقط با رفتارتون میتونید به اونها بگید که بعضی از رفتارهاشون شاید سالم و صحیح نباشه.